ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. از هر کجایی که رادیو سودی رو میشنوید سلام و وقت بخیر. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. آنچه ادامه انفجارهای عمدتاً ناشی از ماینهای مغناطیسی در شهر کابل خوانده می شود باشندگان این شهر را نگران کرده.
وقت ناوقت گروه داعش مسئولیت همچو حملات و همچو ترورها را به عهده می گیره که یک مسئله خیلی جدی و نگران کننده به همه مردم افغانستان است.
طالبان اما می گویند که وضعیت امنیتی بهبود یافته است. بانک جهانی اعلام کرده که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره ملل متحد را تصویب کردند. وزارت مالیه طالبان از این اعلام استقبال می کند.
وزارت مالیه طالبان در صحبت با رادیو آزادی از این تصمیم استقبال کرد و گفت که این تحول نتیجه گفتگوهای طالبان و جامعه جهانی در دوحه است.
و در مسائل جهانی میشنوید که امریکا تحریم‌های تازه‌ای را بر مقام‌ها و نهادهای چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر وضع کرده.
تحریم‌های جدید همزمان با نشست مجازی دو روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد دموکراسی اعلام شده.
پیش از همه تازه‌ترین خبرها با سید سمیع عباس.
نخست سرخط خبرها. 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان آزاد شد. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. در ایالت کنتاکی در جنوب شرق امریکا در نتیجه 4 تورنیدو یا گردباد بیش از 50 نفر کشته شدند. مشروع اخبار. بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت‌هایی را برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذیه اجرا کند و 100 میلیون دلار برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونیسف قرار داده خواهد شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. ایالات متحده مقرره ای را ایجاد کرده است که به اساس آن جریان انتقال و حوالی پول به افغانستان اجازه داده می شود و اشخاص و مؤسساتی که در انتقال دست دارند از تحریم های وضع شده امریکا بر طالبان معافیت دارند. این اقدام در یک زمان صورت می گیرد که افغانستان با بحران بشری و سقوط اقتصادی روبرو است. وزارت خزانه امریکا یک جواز عمومی را صادر کرد. طبق این جواز، تبادله و حوالی پول به افغانستان در صورت دخالت افراد طالبان و شبکه حقانی که نامهای آنها در لیست سیاه امریکا درج است ولی به خاطر تبادله ذکر نام آنها ضرور می باشد نیز آزاد می شود. اما این تبادله باید به منظور غیر تجارتی باشد. این حواله ها انتقال پول توسط مؤسسات پولی افغانها را نیز در بر می گیرد. یک سخنگوی وزارت خزانه امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف این جواز دوام ارسال پول توسط افغانها به خانواده هایشان در افغانستان می باشد. یک تعداد زیاد افغانها در داخل افغانستان با پولهایی که اعضای خانواده هایشان از خارج ارسال می کنند زندگی دارند. وزارت خزانه امریکا گفته است که دلیل فاجعه اقتصادی کنونی افغانستان به تحریم های امریکا علیه طالبان ارتباط ندارد و این جواز هم در حل این مشکل کدام کمک کردن نمی تواند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، مؤسسات جهانی مانند وسترن یونین و منیگرام فعالیت های خود را در افغانستان توقف داده بودند، اما در ماه سپتامبر کاروبار خود را از سر گرفتند. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. ملا شمس الله سمیم معاون اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار درباره این حادثه به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته در یک منطقه مربوط به حوزه دوم در نتیجه دشمنی شخصی بر یک موتر فایر شد. در این حادثه یک دختر 12 ساله و یک زن شهید شدند و 3 تن دیگر زخمی هستند.
آقای سمیم در این مورد جزئیات نداده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اوکراین میگوید روسیه در اطراف شبه جزیره کریمیا که آن را اشغال که آن را اشغال کرده است 70% راه‌ها را در بحیره آزوف مسدود کرده است. این اقدام ظاهراً به خاطر تطبیقات توپچی روسیه در بنادر بردیانسک و هینچسک در منطقه ماریوپول اوکراین صورت گرفته. قوای بحری اوکراین امروز در اعلامیه گفته است روسیه در سیستم رفت آمد و یا نویگیشن محدودیت آورده است. روسیه تا حال در این مورد چیزی نگفته است. روسیه در شرق بحیره آزوف و اوکراین در غرب آن موقعیت دارند و تنگه کش در بین آنها واقع شده است. در ایالت کنتاکی در جنوب شرق آمریکا در نتیجه 4 تورنیدو یا گردباد بیش از 50 نفر کشته شدند. گردباد یک فابریکه تولید شمع را در این ایالت شدیداً تخریب کرده است. اندی بشیر والی کنتاکی امروز صبح به خبرنگاران گفت در جریان گردباد در حدود 110 نفر در این فابریکه حضور داشتند. آقای بشیر در مورد تلفات احتمالی این حادثه گفت:
با باور من تعداد تلفات این حادثه شاید از 50 گذشته باشد و تعداد تلفات شاید تا 70 و یا 100 نفر برسد.
گردبادها علاوه بر کنتاکی در ایالت‌های ایلینویز و آرکانسا هم به مردم آسیب رسانده است. و دانشمندان آفریقای جنوبی میگویند در تحقیقات خود نشانه ای را پیدا نکردند که نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام اومیکرون مرض شدیدتری را بار می آورد. اومیکرون تقریبا 2 هفته قبل در آفریقای جنوبی پیدا شد. هرچند دانشمندان گفتند که برای تحقیقات بیشتر وقت نیاز دارند، اما وزیر صحت آفریقای جنوبی جو فهلا دیروز گفت در مورد جدیت و شدت این بیماری نشانه های مثبت دیده می شود. آقای فهلا افزود هرچند تعداد مراجعین به شفاخانه ها بیشتر شده، اما با گفته او معلومات اولیه نشان می دهد که تنها ارقام ابتلا زیاد است، نه شدت و جدیت مریضی. مقامات می گویند نوع اومیکرون ویروس کرونا فعلا در 50 کشور جهان سرایت کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 6:38 شب به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به گزارش‌ها. کابل با تازگی گواهی چند انفجار بود رویدادهایی که قربانیان اصلی آن غیر نظامیان بودند. ساکنان پایتخت کابل از این وضعیت نگرانند و می‌گویند که جنگ در افغانستان حتی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان پایان نیافته. در تازه‌ترین مورد دیروز در انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
محل انفجار دیروز در دشت برچی کابل است، جایی که 2 موتر غیر نظامی نوع تونس در 2 حادثه مورد هدف قرار گرفتند. در هر 2 انفجار 2 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایتخت افغانستان هفته گذشته شاهد 4 انفجار از این دست بود. تاکتیک جنگ همان قدیمی است، مانند مواد منفجره که روی یک گلدان کنار جاده یا وسایل دیگر قرار می گیرند. اتصال مانهای مغناطیسی به موترها نیز شکل جدیدی از جنگ در این کشور نیست. چیزی که مردم را نگران ساخته تداوم این نوع حملات است. باشندگان کابل می گویند امیدوار بودند که با حاکمیت طالبان در افغانستان صلح و آرامی حاکم شود، اما تداوم این حملات و انفجارها آنان را ناامید کرده است. روح الله باشنده کابل:
روزانه و روز بروسی نامنی ها و تورهای هدفمند افزایش پیدا میکنه و وقت ناوقت گروه داعش مسئولیت همچو حملات و همچو تورها را به عهده میگیره که یک مسئله خیلی جدی و نگران کننده به همه مردم افغانستان است.
شبیر احمد باشنده دیگر کابل چنین میگوید:
حملات اینطوری در کابل روز به روز افزایش است. قبل از اینکه طالبان به ریکار شود حملات اینطوری اونا انجام میدادن و بعد از اینکه طالبان اومدن مردم گفتن حملات اینطوری کمتر شد و صبح آرامش آمد، اما حالا حملات اینطوری از قبل کرده زیادتر شده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از داعش میگوید ناوقت دیروز جمعه 3 انفجار در کابل انجام شده است. داعش گفته بس‌های مسافربری شیعیان هدف قرار گرفتند که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. اما وزارت داخله طالبان 2 کشته و 4 زخمی از افراد ملکی در این رویدادها را تایید می‌کند. طالبان هم می‌پذیرند که در این حملات داعش دست دارد، اما می‌گویند در این اواخر امنیت خوب شده و این نوع حوادث نگرانی جدی و به معنی تسلط دشمن نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی می‌گوید:
اسلامی امارت جوکونه پټول قوت متوجه
نیروهای امارت اسلامی برای جلوگیری از هر گونه تحرک دشمن در آمده باشه کامل هستند. انفجارهای اخیر در گلدان یا در میان مردم به شک نوع نگرانی است، اما به معنای تهدید جدی یا تسلط دشمن نیست.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کابل، در بخش‌های مختلف افغانستان داعش حملات خونینی انجام داده و سبب مرگ صدها تن شده است. از این میان میتوان به حملات داعش در کابل، کندهار و کندز اشاره کرد. این در حالی است که هفته گذشته احمد الله وسیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته که شمار مرگ و میر در افغانستان به طرف صفر تقرب کرده و این را یک دستاورد بزرگ برای حکومتشان دانست. آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که در حال حاضر نمیتوان نمودار ناامنی را به صفر رساند. عبدالباری آریز، آگاه نظامی، برای آزادی میگوید حملات و انفجارهای اخیر در کشور این نگرانی را افزایش داده که افغانستان به این زودی ها به صلح نخواهد رسید.
و این سابقه هم قابل پیش بینی بود که با آمدن طالبا ممکن نخواهد بود که آنان به صورت قطعی و 100% امنیت افغانستان تامین شود، بلکه یک مدت زمانی را ایجاب خواهد کرد.
طالبان پس از به قدرت رسیدنشان اطمینان دادند که دیگر دامنه جنگ و ناامنی در افغانستان برچیده شده است. اما چنین حوادث و ناامنی ها این گروه را مجبور می کند تا جنگ دیگری را در داخل کشور راه اندازی کنند. طالبان اخیراً گفتند تعداد شبه نظامیان داعش در افغانستان 900 تن تخمین زده شده است که حدود 600 تن را آنان بازداشت کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بانک جهانی اعلام کرده که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به 2 اداره ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. به گفته بانک جهانی این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونسف و برنامه غذایی جهان منتقل خواهد شد. طالبان از این اقدام استقبال میکنند. گزارش در این مورد.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی از این تصمیم استقبال کرد و گفت که این تحول نتیجه گفتگوهای طالبان و جامعه جهانی در دوحه است.
آنچه برای ما مهم است این است که یک راه باز شود و امیدواریم که در آینده تمام پول ما آزاد شده و به افغانستان منتقل شود.
پول صندوق امانت بازسازی افغانستان از جمله وجوه مسدود شده است که بانک جهانی میگوید تا پایان سال روان میلادی، یعنی حدود یک ماه بعد، به افغانستان خواهد رسید. از پول آزاد شده 180 میلیون به برنامه جهانی غذا اختصاص خواهد یافت تا برای امنیت غذایی و سوء تغذی هزینه شود. 100 میلیون باقی مانده برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه به صندوق کودکان سازمان ملل اختصاص خواهد یافت. بانک جهانی در اعلامیه خود نوشته است یونیسف از این پول برای ارائه خدمات صحی اولیه به 12.5 میلیون افغان و واکسیناسیون 1 میلیون تن استفاده خواهد شد. بر اساس این اعلامیه، برنامه جهانی غذا به 2 میلیون 700 هزار تن کمک غذایی و به نزدیک به 84 هزار مادر و کودک در مبارزه با سوء تغذی کمک خواهد کرد. این پول بخشی از صندوق کمک کننده برای بازسازی افغانستان است که به گفته اقتصاددانان در حال حاضر به نفع افغان هاست. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید آزادسازی این پول در جلوگیری از وخامت بحران بشری در افغانستان کمک میکند.
هر کمکی که به منافع ملی افغانستان، زیر ساختهای ملی و مردم داده شود، به نفع افغانستان است و تأثیر خواهد داشت. امیدوارم که تمام ذخایر بانکی افغانستان آزاد شود.
صندوق امانت بازسازی افغانستان 1.5 میلیارد دارایی خالص داشت که با ورود طالبان به کابل مسدود شد. علاوه بر این، ایالات متحده نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را مسدود کرده است که منجر به کمبود پول نقد در افغانستان و مشکلات مالی و بانکی شده است. انتقال 280 میلیون دلار به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که سازمان ملل می‌گوید 23 میلیون تن با گرسنگی شدید مواجه هستند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
فردا یک شنبه است و این برنامه ساعت 3 تا 4 به طور زنده پخش می شود. منتظر تماسای شما هستیم. سوالات که دارید از مهمان برنامه می توانید بپرسید. موضوع برنامه بعداً اعلام می شود. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 6:46 شب به وقت افغانستان است. گزارش ها را در این مجله خبری رادیو آزادی ادامه می دهیم. مردم در افغانستان از سرگیری پروازهای شرکت های هوایی آریانا و کامیر به برخی از کشورها استقبال می کنند. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگست، پروازهای شرکت های هوایی از کابل به بیرون از افغانستان و برعکس آن متوقف شد. با آنکه شرکت های هوایی آریانا و کامیر پروازهایشان را به شماری از کشورها دوباره آغاز کردند، اما شرکت های هوایی امارات، فلای دبی و ترکش هنوز پروازهای خود را به افغانستان اثر نگرفتند. در همین حال مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگویند گفتگوها با چند شرکت خارجی درباره مدیریت میدان هوایی بین المللی کابل ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
شرکت های هوایی افغانستان، کامیر و آریانا افغان در اعلامیه‌های جداگانه از سرگیری پروازهای عادی خود و برخی از کشورها خبر دادند. روز گذشته، مقام‌های وزارت خارجه هند هم از انتقال حدود 100 شهروند هندو و سیک افغانستان و 10 شهروند آن کشور از کابل به دهلی نو خبر دادند. انتقال این افراد در پرواز ویژه شرکت خصوصی هوایی کامیر صورت گرفته است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتی گفته است که در برگشت این پرواز 85 شهروند افغانستان که در هند بنمانده بود و کمک‌های صحی هند به شفاخانه ایندرا گاندی نیز به کابل انتقال یافتند. در همین حال سهراب امینی، معاون آمریت شرکت تجارتی کامیر به رادیو آزادی گفت که پروازهای این شرکت به برخی کشورها آغاز شده است.
ما فعلا همه روزه یک پرواز به دبی داریم، از کابل به دبی. هفته 4 پرواز از کابل به ابودبی داریم. هفته 5 پرواز از کابل به اسلام آباد داریم و دمی آینده نزدیک ما انشاءالله پروازهای خود به استانبول، انقره و تاشکند آغاز میکنیم. دیگه قیمت هم بر فعلا بسیار کاهش یافته، در حالت نرمال خود آمده.
پیش از این شرکت هوایی آریانا افغان هم از آغاز پروازهایش به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر خبر داده بود. شماری از شهروندان با استقبال از این روند میگویند که عادی شدن پروازها بخشی از مشکلات مردم را حل خواهد کرد. فیصل و نظیفه، دو تن از شهروندان افغانستان، به رادیو آزادی گفتند.
خیلی خوشحالیم که پروازها آغاز شد تا بتانیم به زودی نمی کارهایی که از طریق پروازها و کشورها میشه حل بکنیم.
حالا که پروازها باز شده، به خصوص تجاران و اقتصاد افغانستان بسیار زیاد خوب شد و اما پرابلمی که به وجود آمده بود از بین رفت.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، پروازهای عادی شرکت‌های هوایی افغانستان و شرکت‌های هوایی خارجی از افغانستان متوقف شده بود و زیاد از افغانان در کشورهای دیگر و کابل منتظر آغاز این پروازها بودند. خبر عادی شدن پروازهای بین المللی به افغانستان در حال به گوش می رسد که تا هنوز مسئولیت کنترل میدان هوایی کابل به شرکت یا کشور خاصی سپردن نشده است. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان می گویند که گفتگوها با چند شرکت بیرونی به خاطر کنترل میدان هوایی کابل جریان دارد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت.
با چند شرکت در حال صحبت هستیم. هنوز به نهاییش نزدیک هستیم. هنوز نهایی نشده. ما شرایط خود داریم که جمله شرایط این است که باید به استاندارد ایکاو باشه، سازمان ایکاو، کنوانسیون ایکاو همچنان قابل قبول به دنیا باشه. و ترنینگ یک تیم تکنیکی ما شامل باشه که با صحبت کرده رئیس.
با گفته آقای احمدی، پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان به شمول پروازهای چارتر شده روزانه بین 10 تا 15 پرواز داخلی و خارجی صورت میگیرد، اما تا به حال هیچ شرکت هوایی خارجی پروازهای عادی خود را به افغانستان اثر نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آمریکا تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزا را بر شماری از مقام‌ها و نهادهای تعدادی از کشورها از جمله چین و روسیه وضع کرد. این تحریم‌ها همزمان با برگزاری اجلاس مجازی دو روزه به میزبانی قصر سفید در مورد دموکراسی در دهم ماه دسامبر اعلام شد. اورش شمایون جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، ایالات متحده ای آمریکا دیروز 10 دسامبر تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزا را بر شماری از مقامات و نهادهای دولتی سابق و بر حال نو کشور از جمله چین و روسیه صادر کرد. این تحریم‌ها مقامات چینی را که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی دخیل بودند و یک پوانتون روسیه را که به کوریای شمالی کمک می‌کند هدف قرار داده است. این اقدام وزارت امور خارجه آمریکا 12 مقام برحال و سابق 6 کشور یعنی اوگاندا، چین، بلاروس، بنگلادش، سریلانکا و مکسیکو و اقارب نزدیک آنها را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر یا فساد قابل توجه هدف قرار داده و بر اساس قانونی که ورود افراد را به ایالات متحده ممنوع می‌کند بر آنها ممنوعیت ویزا وضع شده. همزمان با وضع این محدودیت‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز سلسله از اقدامات هماهنگ جداگانه تحریم‌های مالی و سایر محدودیت‌ها را بر 15 شخص و 10 نهاد در کشورهای چین، برما، روسیه، کوریای شمالی و بنگلادش وضع کرده است. کانادا و بریتانیا نیز در وضع سلسله از محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از سوء استفاده مقامات نظامی در برما یا میانمار از سیستم مالی جهانی در عکس‌العمل به سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک آن کشور و ایالات متحده آمریکا پیوستند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هنگام اعلام این اقدامات گفت آمریکا مصمم است که حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار داده و با استفاده از ابزارها و اقدامات مناسب برای جلب توجه و ارتقای سطح مسئولیت پذیری در قبال تخطی‌های حقوق بشری بدون در نظر داشت اینکه در کجا رخ می‌دهد بر تعهداتش تاکید می‌کند. پوهنتون اینستیتوت اروپایی جستا در روسیه که بر آن تحریم وضع شده متهم است که با حمایت از صدور صدها ویزای کاری برای کارگران ساختمانی کوریای شمالی که ایالات متحده آن را یک برنامه کار اجباری و توهین‌آمیز خوانده به دولت سرکوبگر کوریای شمالی کمک میکند تا اسعار خارجی دریافت کند. دو مقام دولتی چین که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌ها در شنجن دست داشتند در جمله افرادی‌اند که ورود آنها به ایالات متحده آمریکا منع شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را بر شرکت هوش مصنوعی سنس تایم گروپ وضع کرده، گفته که این شرکت پروگرام کامپیوتری تشخیص چهره را که برای شناسایی و کنترل اویغورها و سایر اعضای گروه‌های قومی بومی در شنجن از آن استفاده شده برای مقامات چینی تهیه کرده است. تحریم‌های جدید همزمان با نشست مجازی دو روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد دموکراسی اعلام شده. در این اجلاس جو بایدن ابتکارات را برای تقویت دموکراسی در سراسر جهان و حمایت از قوانین طرفدار دموکراسی در ایالات متحده اعلام کرد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با عصبانیت به نشست اخیر در مورد دموکراسی واکنش نشان داده گفت مدت هاست که دموکراسی به اسلحه کشتار جمعی تبدیل شده و به گفته چین توسط ایالات متحده برای مداخله در کشورهای دیگر استفاده می شود. وزارت امور خارجه چین همچنان ادعا کرده که این نشست توسط ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده تا خطوط تعصب ایدئولوژیک را ترسیم کند، دموکراسی را ابزاری ساخته و به گفته چین برای برانگیختن تفرقه و تقابل به اسلحه تبدیل کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
6:55 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. آنچه تأخیر در تهیه طرح در زمینه آموزش دختران و کار زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان خوانده می شود، با انتقاد مردم در این کشور روبرو شده. مردم همچنان بار دیگر از تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان دولتی شاکی‌اند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ابتدا باید ماش پدر برادر و دختر
ما هاست که در انتظار خبری است، خبری درباره اجازه یافتن دختران برای آموزش و تحصیل. تحمینه محمد دانشجوی رشته اداره و مدیریت در پوهنتون کابل است. تحمینه برادی آزادی میگوید که تعیین افراد غیر مسلکی در ساختار حکومت طالبان یکی از علتهای تأخیر در تکمیل شدن طرح طالبان درباره آموزش، تحصیل و کار زنان است.
نظام مدیریت درست وجود ندارد در حکومت امارت اسلامی. در ضمن طالبان در تمام دوائر دولتی افراد خود مقرر کردند. تمام جوانای ما که تحصیل کردند، اسناد به سطح دکترا دارند، اینا بیکار هستند.
از سوی دیگر عبادالله که لسانسش را در رشته اداره و مدیریت از پوهنتون ننگرهار به دست آورده است، میگوید ماه هاست که بیکار است و گوشه خانه جای همیشگی او شده است. او با انتقاد از حکومت طالبان میگوید که طالبان افراد غیر مسلکیشان را در پست های دولتی تعیین کردند و از همین رو هزاران جوان تحصیل کرده همچون او بیکارند.
ما مدت 3 ماه میشه که بیکار هستیم. حکومت طالبان و امارت طالبان باید به جوانان فرصت بده. جوانانی که در طول 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، با امید روزی که بتونن کار کنن. اما فلحال که دیده میشه طالبان تمام افراد خودشان را در ادارات دولتی مقرر کردن.
عبدالحکیم باشنده مزار شریف و خالد احمد باشنده کندهار به رادیو آزادی میگویند که طالبان کار را به اهل کار نسپردند و بیشتر افراد وابسته به خود را در پست ها تعیین کردند و از همین رو حکومت آنان در برنامه ریزی برای رفتن دختران به مکتب ها و پوهنتون ها، کار کردن زنان در بیرون از خانه و پرداخت معاشات برای کارمندان دولتی ناکام شده است. پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان، طالبان بارها گفتند که روی طرحی درباره رفتن دختران به مکتب‌ها و کار کردن زنان در بیرون از خانه کار می‌کنند، اما تا کنون از این طرح خبری نیست. در حال حاضر دختران افغان تنها حق آموزش تا صنف ششم را دارند و مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. افزون بر این پوهنتون‌ها بر روی دختران بستند و زنان حق کار در بیشتر نهادهای دولتی را ندارند. در همین حال شمار زیادی از کارمندان دولتی هم میگویند که تا به حال معاش 4 ماه خود را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. چندی پیش وزارت مالیه حکومت طالبان نیز گفته بود که تنخواهای ماه اسد همه کارمندان دولتی را پرداخت کرده است و تنخواهای 3 ماه دیگر نیز پرداخت خواهند شد، اما گفته می شود که تاکنون از پرداختان خبری نیست. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید که طالبان افراد مسلکی را در ساختار حکومت خود دارند.
طرح هنده عملی سیدا خبر سما نده
طرح باندې کار ادعاها درباره این که طرح عملی نشدند درست نیست. کار روی طرح ادامه دارد. طرحی و پیشنهاد طرح و بنیاد آن کاری کابینه است و ما برای عمل شدن آن کادرهای مسلکی داریم. از آنها بسیار خوب استفاده می شود. مینون وزارت خانه ها همه افراد مسلکی هستند.
قابل یادآوری است که ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان از مواردی هستند که بارها با انتقاد جامعه جهانی روبرو شده است. در کنار این، چالش‌های اقتصادی شهروندان افغانستان نیز باعث نگرانی‌های جهانی شده است و گفته می‌شود که با رسیدن فصل زمستان 97% افغانان با فقر و گرسنگی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شب، یعنی تا لحظات دیگر، روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من از شما اجازه می خواهم. شب بخیر. خدا نگهدار.